بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
هذا کله یا هذا کله مضافاً الی عموم قوله تعالی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. بحث ما در ولایت اب و جد بر ولد صغیر عرض شدیم. اصل ولایتشون اجماعیه، اما شرط ولایت آیا عدم المفسده است یا بالاتر از او شرط ولایت مصلحت؟ این عدم المفسده و مصلحت با توجه به بچه صغیر، یعنی یه ولایتی که میکنه خونه صغیر رو میفروشه، سلام علیکم، یا با پول صغیر براش زمین میخره، خونه میخره، شرط ولایتش این است که این خرید و فروش لااقل مفسده‌ای برای بچه نداشته باشه. بعضی از این بالاتر گفتن نه مفسده نداشته باشه، نه مصلحت هم داشته باشه، صرف عدم المفسده کفایت نمیکنه شما ولایت داشته باشه. این دو تا نظریه، عدم المفسده یا المصلحه. یه نظریه هم که در جلسه قبل خوندیم اونم این بود که اصلا ولایت جد و پدر بر اموال صغیر هیچ شرطی نداره. خدای متعال مطلقا جعل ولایت کرده. ما در جلسه قبل گفتیم این مطلقات باید تقیید بخوره. ما روایاتی داریم اون مطلقات رو قید زده. قیدش چیه؟ قیدش حاجت الاب، پدر باید احتیاج داشته باشه و الا نمیتونه مطلقا ولایتشو اعمال کنه. با این قید نتیجه گرفتیم که لااقل مفسده‌ای برای بچه نداشته باشه. یه روایات داشتیم مقید مطلقات. امروز میگیم یه آیه شریفه هم داریم اونم مقید مطلقاته، علاوه اجماع هم داریم. پس سه تا دلیل بر علیه نظریه اول. نظریه اول این بود که پدر و جد پدری ولایت دارن بر اموال صغیر مطلقا. ما میگیم نه، زمانی ولایت دارن که مفسده لااقل نباشه. دومین دلیل چی میخونیم امروز، اولین دلیل مقید روایات بود، دومین دلیل آیه شریف است. آیه رو من خدمتتون بخونم. ولا تقربوا مال الیتیم، به اموال یتیم نزدیک نشید. الا بالتی هی احسن، مگر به اون نحوی که خوبه. این الا بالتی هی احسن دو جور معنا شده. یه معنای افعل و تفصیلی شده، الا به اون نحوی که بهتر است، اصله هست. اون موقع اصلا این نظریه، این آیه دلیل میشه که بر وجود مصلحت. بعضی ها نگفتن احسن در عربی به معنای حسنه، نه اسم تفصیلی درش رعایت بعضی وقتا نمیشه در معناش، مقابل مفسده است، مقابل نقصه. پس مال یتیم نزدیک نشوید الا بالتی هی احسن، مگر در به روشی که اون روش مفسده داشته باشد، خیر باشد، حسن باشد، مقابل مفسده. خب این میشه مقید اون مطلقات. فقط این آیه از لحاظ دلالت یه مشکلی داره، مربوط به یتیمه نه مربوط به صغیر. ما بحثمون صغیر. میگه خب کسی که پدر نداشته باشه اون یتیمه. پس این آیه شریفه زد و شامله. دقت کنید تا نحوه استدلال رو. ممکنه در امتحان این سوال اینطوری بیاد، از این آیه چجور در رابطه با بحث صغیر استفاده میشه؟ میگیم یتیم معناش اونی که پدر نداره، ولو جد داشته باشه اونم یتیمه. خب برای جدم این آیه خطاب هست، یعنی این آیه خطابش به جدم هست. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یعنی به جده میگه چه با مال یتیم اگر روبرو میشی به نحو خیر عدم المفسده روبرو شو. پس ولایت شما در دایره عدم المفسده است. خب چه ربطی به پدر داره؟ این مربوط به جد میشه و هر شخصی چه میخواد با مال یتیم مثلا خرید و فروش کنه، قیم است. مثل این آیه به اصطلاح مربوط به حاکمه، مربوط به وصیه، مربوط به جده، به پدر ربطی نداره. چون موضوع آیه چیه؟ یتیم. مرحوم شیخ میگه نه، به پدرم ربطی داره، چون عدم القول بالفصل، چون کسی جدا نکرده اینها رو. یعنی بیاد فتوا بده چه در جد عدم المفسده، در پدر نه مطلقا ولایت. هر کس در جد این نظریه رو گفته، در پدرم همون نظریه رو گفته. پس این آیه به درد ما میخورد با توجه به قول به عدم الفصل. یکی هم اجماع. اجماع هم هست که مفسدهی در ولایت بر ولایت بر اموال نسبت به صغیر نباشه. از اینجا به بعد شیخ وارد نظریه بعدی میشه، میگه بل بالاتر باید بگیم مفسده نباشه. چیه؟ بعضی ها اجماع رو استظهار کردن در شرط مصلحت، یعنی هم مفسده نباشه اولا، ثانیا مصلحت داشته باشه این فروش و خرید برای صغیر. از اینجا به بعد اقوالی نقل میکنه به عنوان محل شاهد که اینا مصلحت رو شرط میدونن. ما اینا رو بخونیم دیگه نظریه نهایی رو میگیم خدمتتون. هازا کله، یعنی اینا رو اخذ کن. این منظور از هازا یعنی این روایاتی که در جلسه قبل خوندیم. مضافاً الی عموم قوله تعالی، علاوه بر عموم این آیه شریفه چه میفرماید ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. من احسن و معنا کردم اینجا فعلا به معنای مقابل مفسده، و عرض کردم دو تا معنا داره، بعدن اون معنای دوم را هم خواهیم گفت. من معنای افعل و تفصیلی نشردم احسن رو، به معنای حسن، به معنای حسن. خب فقط اینجا محور استدلال این است فإن اطلاقه یشمل جد. اطلاق این نهی لا تقربو شامل جدم میشه. خب چرا؟ چون یتیم یعنی بی پدر. خب در پدر چه نکته ای دارید نسبت به این آیه؟ میگه یتم فی الاب به عدم الفصل. در پدر هم این بحث تمام میشه، به خاطر اینکه هیچ عدم الفصل یعنی چه؟ یعنی ما قائل به فصل نداریم چه کسی بیاد در جد یه حرفی بزنه در پدر حرف دیگری. نه نه، یتیم در فکر و در اصطلاح دینی یعنی اون چه پدرش مرد. اونم بازم یتیمه دیگه. بعد مضافن الی ظهور الاجماع، علاوه اجماع ظاهر است علی اعتبار عدم المفسده. خب تا اینجا تقویت قول دوم بود. قول اول ولایت مطلقا، قول دوم ولایت مع عدم المفسده، از بل به بعد تقویت قول سومه. بل فی مفتاح الکرامه، در کتاب مفتاح الکرامه، استظهر الاجماع، استظهار اجماع یعنی از کلمات علما اجماع برداشت شده. تبعاً لشیخهی فی شرح القواعد، به تبع استادش در شرح قواعد، منظور از استادش مفتاح الکرامه، استادش کاشف الغطاست. من یه نکته بگم، این سه بزرگوار صاحب مفتاح الکرامه، صاحب جواهر و شیخ انصاری، هر سه از کاشف الغطا درس خوندن، اما صاحب مفتاح الکرامه اسبگه، صاحب جواهر سابگه، صاحب شیخ انصاری لاحقه، یعنی جوانتر از اون دوتاست. به همین خاطر صاحب جواهر به درس مفتاح الکرامه اومد رفته، درس صاحب جواهر هم رفته، اما اینها هر ستا شاگرد کاشف الغطا هم بودن. میگه مفتاح الکرامه استظهار اجماع کرده به تبع کاشف الغطا، چه این برداشت از کلمات فقها چی بوده؟ الا اناتت جواز تصرف ولی بالمصلحت، چه منوط است ولی بخواد تصرف کنه، منوط به مصلحته، نه عدم المفسده ها. باید عدم المفسده با مصلحت فرقش چیه؟ ببین عدم المفسده یعنی مساوی، مساوی هم عدم المفسده است. یک خونه ای هست مال پسر صغیره، مادرش مرده، این خونه ارث بهش رسیده، این خونه رو پدر میخواد بفروشه یه محله دیگر خونه بخره، اما ضرری به فرزند نداره ولی خیری هم نداره، مصلحتی نداره، این کوچه یا اون کوچه هیچ فرقی نمی کنه، ولیکن مفسده هم نیست، بنابر عدم المفسده میتونه بفروشه، اما بنابر شرط مصلحت نمیتونه، چون مصلحتی در کار نیست. پس اینا با هم فرقشون اینه. خب این استظهار رو مرحوم شیخ میگه لیس به بعیدن، این استظهار از کلمات فقها بعضیاشون بعید نیست. خب بله بله، بعدن البته از این برمیجرده ها، استظهار به شکل استظهار بعید نیست. من الان میخونم عبارت ها، الان شاهد میاره برای این استظهار، اینا حرف های شیخ ها، دقت کنید.
استظهار یعنی چیه؟
بله برداشت،
یعنی گفته اجماع، تصریح کرده.
بله بله بله. خب فقط صرح بهی فی محکی المبسوط، ببینید تصریح کرده به این اجماع در اون کلماتی که از مبسوط تصریح شده، یعنی شیخ طوسی تصریح به اجماع کرده. حیث و گاله، ایشون الان هر کلمات مبسوط رو میخونیم، گفته من یلی امر الصغیر و المجنون خمستون، یلی یعنی ولی، اونی که متولی میشه امر صغیر رو، امر مجنون رو، پنج نفره، پنج نفر متولی میشن، یک پدر، جد، وصی پدر و جد، حاکم و من یأمره، کسی که حاکم به او امر میکنه، البته اگر پدر و جد نباشن نوبت به اون ستا نمیرسه، ستا نمیرسه دیگه، اون وصی بعد پدر و جده، حاکم هم کسی چه من لاولی لهه، این من یعمروه را هم حاکم به عنوان قیم تعیین میکنه، اون سه نفر رتبش بعد اون دوتای اولیه، کاریمون نداریم فعلا، اینا محل شاهد ما نیست. بعد میگه سمگال ببینید این محل شاهد ماست. کل ها اولای الخمسه لا یصح تصرفه، همه این پنج نفری که شمردیم تصرفشون صحیح نیست الا علاوه تل احتیاط و الحزل صغیر، مجر به شکلی که احتیاط و بهره برای صغیر باشه. کلمه حز زیرش خط بکشید، حز یعنی مصلحت، غبطه، بهره. لأنهم انما نصبوا لذلك، چون اینا اصلا نصب شدن برای این کار، یعنی برای این کار نصب شدن چه غبطه و بهره و مصلحت صغیر رو در نظر بگیرن. وجه احتیاط هم همون حزده دیگه، یعنی به شکلی که محتاطانه، یعنی دیگه اولا ولایت تام ندارن، ثانیا اون کلمه حز نشان میده که محتاطانه، یعنی مصلحت هم باشه. خب فاذا تصرف فيه على وجه الله الزفي كان باطلا، پس اگر در این اموال صغیر تصرف کنند به شکلی که لا حذفیه، بهره‌ای در اون تصرف نباشه برای صغیر، اون موقع این تصرف باطله. لأنه خلاف ما نصب له، چون برخلاف اون غرضی است اینا نصب شدن. آقا این یک متن، از این متن ما عدم المفسده میفهمیم یا مصلحت؟
مصلحت.
این متن اول. متن دوم، اینا رو شیخ میاره که این استظهار بعید نیست،
یعنی
تصریح
نکرده
در مدرش، بلکه
ما
برداشتمون اینه که استظهار دیگه، بله استظهار، چون نگفته فتوای منه، اصلا انگار میخواد بگه چه در شریعت اینگونه نصب شده. مورد دوم، مورد دوم از اون واضح تره. و قال الهلی فی السرائر، ابن ادریس هلی در کتاب سرائر فرموده لا یجوز للولی التصرف فی مال طفل، جایز نیست برای ولی در مال طفل تصرف کنه الا بما یکون فیه صلاح المال، مگر در اونجا که مصلحت مال اقتضا میکنه و یعود و نفعه الی الطفل، مگر اونجایی که نفعش به طفل برمیگرده، دون المتصرف فیه، نه اونی که تصرف میکنه، یعنی متصرف فی یعنی ولی، میخواد بده چه ولی نمیتواند به خاطر مصلحت خودش تصرف کنه، باید مصلحت بچه منظور باشه. محل شاهد یکی اون جمله است یعود و نفعه، اما دو جمله ای که الان میخونیم همان استظهار اجماست، هاذا الذی یکتضیه اصول المذهب، این که ما گفتیم باید نفعش به طفل برگرده، این اصول مذهب ما اینو اقتضا میکنه، این استظهارش اجماع میشه، اصول مذهبش اینه. خب متن سوم، وقت صرح بذالک، بذالک یعنی به اعتبار المصلحت، این که مصلحت معتبر است در تصرف ولی، تصریح کرده محقق علامه شهیدان محقق ثانی و غیره هم. خب بل فی شرح روزه، اصلا در شرح روزه، خب چرا اومده بل؟ قبل از قبلی ها ما نمیتوانستیم اجماع به صراحت بفهمیم، اما در شرح لومه ببین، بل فی شرح روزه للفاضل الهندی، در شرح روزه برای این فرد اینجا یه جمله اومده، جملهش اینه ان المتقدمین، ببین ان المتقدمین تمام قدما، امم الحکمه به اعتبار المصلحت، تعمیم دادن این حکم رو، اممو یعنی شرط مصلحت رو تعمیم دادن، به این چه شرط مصلحت عمومیت دارد، تعمیم به چی دادن آقای من؟
دقت کنید به حرف بنده. چند تا ولی بود؟
پنج
تا. تعمیم دادن یعنی به پدر و جد هم تعمیم دادن، نگفتن در اون سه نفر مصلحت شرطه، تعمیم دادن به پدر و جد من غیر استثناء، کسی رو استثناء نکردن. قدمای ما فتواشون این است آقا در تصرف در اموال صغیر مصلحت شرطه، ایه ولی ینکانه. این ایه ولی ینکانه یعنی چه؟ یعنی پدر و جدم باشه. خب حتی در مفتاح الکرامه یه استظهار دیگری هم کرده، اصلا اجماع بین المسلمینه نه بین مذهب شیعه، وستظهر الکرام با فی مفتاح الکرامه من عبارت تذکره. صاحب مفتاح الکرامه از عبارت علامه حلی برداشتی کرده در باب حجر، برداشتش چه بوده؟ اینو برداشت کرده، نفی الخلاف فی ذلک بین المسلمین، که اصلا در اشتراط مصلحت بین مسلمین هیچ اختلافی نیست. آقای من تا اینجا ما کلمات بعضی از فقهای معروف را آوردیم، بعد از بعضی از اینها بوی اجماع میاد، استظهار اجماع کردیم، بعد بالاتر اجماع بین المسلمین. روشنه؟ خب بعد میفرماید وقت حکا حکی عن الشهید، از شهید حکایت شده، فی حواش القواعد، در حواشی قواعد مرحوم شهید یه جمله ای داره، ببینید این جمله رو بخونیم. ان قطب الدین نقل عن العلامه، قطب الدین از علامه حلی یه نقل قولی کرده، چه نقل قولش اینه، لو با الولی بدون ثمن المثل، اگر ولی بفروشد کمتر از ثمن المثل، اینجا بدون به معنای دونه، یعنی خونه بچه رو کمتر از ثمن المثل میفروشه، این خونه 100 میلیون قیمتشه 80 میلیون میفروشه. میگه لما لا ينزل منزلة الاتلاف، چرا اینو به منزله اتلاف در نظر نگیریم؟ اتلاف بالاقتراض، انگار قرض گرفته. شما فقها آیا قائلید ولی میتونه اموال صغیر رو قرض بگیره؟ قرض گرفتن یعنی چه آقای عزیز؟ میدونید قرض گرفتن یعنی چه؟ یعنی مال رو تلف کردن، من به ذمه‌ام میاد، من قرض چه میگیرم؟ مثلا این خونه رو میتونم از بچه قرض بگیرم، یعنی خونه ملک من میشه، قیمت این خونه به ذمه من میاد. آقا تمام اموال رو میشه قرض گرفتا، اینو یادتون باشه بین پارانتز، فقط قیمی ها به قیمت میاد در ذمه، مثلی ها به مثل. شما میتونید برید از همسایتون یه گوسفند قرض بگیرید، اما چون گوسفند قیمیه، خود گوسفند ملک شما میشه، قیمت گوسفند به ذمه میاد. فقط فرقش با خرید و فروش چیه؟ در خرید و فروش مثل گوست ثمن المسما میاد، ثمن المسما اونی که باهاش صحبت کرده اید، در قرض ثمن المسما نمیاد، قیمت گوسفند میاد. علاوه در ثمن ممکنه ثمن جزئی باشه، ثمن که پول نباشه، چیز دیگری باشه، اما در قرض همیشه چیه؟ قیمت اون مال هست. پس بین ثمن و بی و قرض و قیمت فرقشی. خب ایشون میفرماید لعنا قائلون به جواز اقتراض مالهی، ما قائلیم که قرض گرفتن از مال صغیر عیبی نداره، ولی میتونه قرض بگیر از مال صغیر، و هو مستلزم جواز اتلافی، این معناش این است میشه مال طفل رو تلف کرد، مستلزم این است قائل بشویم میشه مال طفل رو چیکار کرد، چون مال طفل رو از بین میبری به ذمه میگیری. گاله و توقف العلامه. اما قطب الدین میگه چه علامه اینجا توقف کرده، میگه من نه نمیتونم این فتوا رو بدم. دقت کنید محل شاهد اینه، علامه میگه من نمیتونم این فتوا رو بدم. زائما انه لا یقدر علی مخالفت الاصحاب، به اعتقاد این چه علامه نمیتونه مخالفت با اصحاب کنه. معلوم از اصحاب بدون ثمن المصر رو قائل نیستن، دون ثمن المصر رو میگه نمیشه. و همین خاطر علامه جرأت پیدا نمیکنه بگه چه این جایزه. میگه من جرأت بر مخالفت اصحاب ندارم. آقا محل شاهد این متن چیه؟ این آخریش ها، از متن آخری جمله آخری این فهمیده میشه چه انگار اصحاب اینجا میگن نمیشه فروخت. درست اول یه اشکالی کرده علامه، گفته چرا نباید کمتر بفروشه، انگار علامه تو ذهنش این بود که نه این حق داره. بعد میگه نه من جرأت مخالفت بر اصحاب ندارم و همین خاطر فتوا به توقف میده. خب ما تا اینجا بله زائما یعنی معتقدن، زعم اینجا به معنای اعتقاد. خب ما برمیگردیم دوباره فتوای دوم رو برمیداریم. فتوای دوم چی بود؟ عدم المفسده. اینا چون آسانن با متن میخونم، هازا ولکن الاقوا کفایتا عدم المفسده. به نظر ما عدم المفسده کفایت میکنه. چرا؟ اولا اجماعی نیست این حرفی که اینا زدن، استظهار اجماست. ما فقهای دیگر رو متن کلماتشون رو میبینیم که نه اینا فقط عدم المفسده گفتن، دیگه مصلحت نگفتن. وفاقا لغیر واحد من الاساطین، در این فتوا ما موافقیم با خیلی از اساطین. اساطین یعنی استوانه های فکر. الذی آثرناهم، اون استوانه های فکری که ما معاصر اونها بودیم. پس ما به وفاق با اینها قائل به این که عدم المفسده کافیه. دلیل روایی هم داریم. ببینید لمن دلالت الروایات علی اکثر من النهی عن الفساد، چون ما قبول نداریم روایات دلالت بر مصلحت میکنه، منع میکنیم دلالت روایات را بیشتر از این مقدارشو. چه مقدار دلالت میکنه؟ اون مقدار که دلالت میکنه نهی کرده از فساد، گفته این تصرف شما فساد آور نباشه، مفسده آور نباشه برای بچه. پس نمیتونه اون مطلقات رو ما تقیید کنیم. ما فقط یه دونه تقیید داریم، اونم عدم المفسده. اون مطلقاتی که قبلا خوندیم ولایت رو به شکل مطلق برای پدر و جد اثبات میکرد نمیتونه. فلا تنهز لدفع دلالت المطلقات، پس اینا نمیتونن قیام کنن این روایات. تنهز یعنی این روایاتی که مقیده، شما خیال میکنید مقیده، این روایات مقید فلا تنهز یعنی نمیتونن دلالت کنن برای دفع مطلقات، اون مطلقاتی که المتقدمته از ظاهرت فی سلطنت الوالد علی الولد و مالی، اون مطلقاتی که قبلا خوندیم و ظهور داشتن بر این که والد بر ولد و مالش سلطنت داره مطلقا، انت و مال و چل عبی چه. فقط یه گیت پیدا کردیم، اونم عدم المفسده. ما بیشتر از این گیت نداریم. و اما آیت الشریفه، اما آیه شریفه انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.